بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمندمون و دوستداران همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام رو پیشاپیش خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم و از خداوند متعال میخواییم و حق عالم آل محمد صلوات الله و سلام علیه اجمعین بهترین ها رو برای ما تو این ایام در دهه کرامت رقم بزنه انشاءالله. خدا رو شکریم که توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که امشب هم بتونیم یک برنامه خوب و مفید در کنار شما بزرگواران و با حضور کارشناس محترم برنامه انشاءالله داشته باشیم و از این حلوای معنوی شیرینی و لذت رو به کام روحمون انشاءالله بچشانیم. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز و برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین رضای محمدی شاهنودی هستیم. رضا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تبریک و تهنیت این ایام شریف رو، ایام دهه کرامت که فاصله بین تعالی تسلیم اسمه سلام الله علیه و امام رضا علیه الله و تحیت و ثنا باشه که فردا شب میلاد با سعادتون حضرت خواهد بود. این مناسبت ها رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم و برای همه شما دوستان عزیز آرزوی سلامتی طول عمر توفیقات فراوان دارم و خدا رو متعال رو سپاسگزارم که این توفیق به بنده عنایت فرمود، توفیق رو که خدمت شما باشیم ان شاءالله که آنچه که او میپسندد بر زبان ما جاری بشه و برنامه برای شما قابل استفاده باشه. امام رضا علیه السلام در واقع خورشیدی است که از خراسان ایران تابیده و همه ایران رو خراسان کرده، بلکه همه عالم رو خراسان کرده. اگر میشد اون نور معنوی که از خراسان ایران و از این مرقد شریف که بقعی از بقاع بهشت محسوب میشه و تیکه از روزه از روزهای بهشت محسوب میشه، اگر میشد این نور معنوی رو ما ببینیم، میدیدیم که تلالو و نورانیتش همه عالم رو فرا گرفته، مخصوصا ما ایرانی ها که مدیون و مرهون عنایات و توجهات آقای ابن موسی رضا سلام الله علیه هستیم و به برکت وجود او این از خونم که معنویتی که در ایران حاکم هست، اینها به برکت وجود امام رضا علیه السلامه. باید قدرش رو بدونیم. و امام رضا علیه السلام خب القاب خاصی داره، مثل امام رؤوف، مثل عالم آل محمد. گرچه دوستان میدونن که همه امامان عالمند، اصلا اگه عالم نباشن امام نیستن. اگر کسی از امام عالم تر پیدا بشه او باید امام باشه، چون امام یعنی جلودار، یعنی پیشوا، یعنی کسی که راه رو بلده میفته جلو و دیگران رو دنبال خودش راهنمایی میکنه و دیگران باید پا بذارن جای پای او، که بهشون میگن شیعه. یعنی شیعه کسی که مشایعت میکنه امام رو. خواهی کسی از امام بهتر راه رو بلد باشه، علم بیشتری داشته باشه، اون باید امام باشه، تو اون نمیتونه امام باشه. پس همه امامان عالم بودن. ما راجع به علم امام تو بحث‌های مقدماتی که داشتیم صحبت کردیم، حتی منابع علم امام رو شد 6-7 منبع برای علم امام گفتیم. ولی به خاطر مختزیات زمان گاهی می‌بینید که یک صفت در یک امام برجسته میشه. یکی میشه صادق، گرچه همه صادقه. یکی میشه باقر، گرچه هر کدام زمینه فراهم بشه باقر العلوم خواهند بود. یعنی امام حسین هم اگر شرایط و مقتضیات زمان اجازه میداد باقر العلوم بود، ولی او شرایط و مقتضیات زمان اقتضا کرد که بشه شهید، بشه سید الشهدا، به این لقب شهید رو پیدا بکنه، مفدا و شهید. و همشون صادق بودن، همه باقر بودن، همه کاظم بودن، همه جواد بودن، همه تقی بودن، همه نقی بودن، همه مجتبی بودن، همه مصطفی بودن، همه امامان مصطفی بودن. ولی خب هر کدام به یک صورتی اون صفت درشون برجسته تر شد. امام رضا علیه السلام به خاطر شرایط حاکم بر زمان، هم دوره که امام در مدینه تشریف داشتن، هم دوره جوانی، امام مرجع علمی مردم بود، از سر تا سر جهان اسلام مراجعه میکردن مدینه، امام رضا علیه السلام در مسجد پیامبر مینشست و فتوا میداد به کسانی که سوال علمی داشتن. یعنی اون بعد علمی امام رضا علیه السلام از همون دوران جوانیش جلوه کرد و متبلور شد. بعدم که اومد ایران و در مرو اون جلسات مناظره‌ای که مأمون عباسی تشکیل میداد، اونا هم بیشتر علم امام رو بروز داد و ظهور داد. اون رأس الجالوت که رئیس همه علمای یهود بود، بزرگ قوم یهود بود، به مأمون عباسی گفت که من چطور با کسی بحث کنم و مناظره بکنم که از کتابی استدلال میکنه که من قبول ندارم، منظورش قرآن بود، به شخصی استناد میکنه که من قبولش ندارم، که منظور پیغمبر اسلام باشه. امام رضا علیه السلام فرمود که نه خیر، من با اهل تورات با توراتشون مناظره میکنم، با اهل انجیل با انجیلشون، با اهل زبور با زبورشون، با زرتشتی ها با کتاب خودشون، با اوستا با کتاب خودشون احتجاج خواهم کرد و مناظره خواهم کرد. وقتی که بحث شروع شد، امام رضا علیه السلام وقتی از تورات فرازهایی رو خوند، همین رسول جالوت گفت هرگز من به این زیبایی، با این فصاحت، با این بلاغت، با این بیان روشن و این گونه که شما از تورات خوندیم ما هرگز تا حالا نشنیده بودیم. عالی ترین شکل بیان تورات رو شما بلدید. و امام رضا علیه السلام عالم و همه فرقه ها و همه نهل ها و همه کتاب ها بود و هر کدام رو بر اساس همون کتاب خودشون باشون بحث کرد و همه تصدیق کردن که امام رضا علیه السلام به همه کتب آسمانی از همه اونها آگاه تره. و اول بار وقتی که امام علیه السلام به رسول، همین رسول جالوت که رئیس یهودی ها بود، گفت تو بحث میکنی، تو شروع میکنی از من میپرسی یا من بپرسم؟ گفت من میپرسم. امام فرمود باشه بپرس. شروع کرد پرسیدن و امام هم جواب داد، منتها میگفت باید از کتاب ما جواب بدی. و امام گاهی در بحثا از جدال احسن استفاده میکرد تو این بحثا. این تجلی علم خیلی زیباست که به جاسلیق که رئیس مسیحی ها بود، امام فرمود که ما اون عیسایی که محمد رو قبول داشت و به محمد ایمان داشت، ما او رو به اون ایمان داریم، قبولش داریم، منتها فقط عیسی اشکال داشت. جسر گفت اشکالش چی بود؟ گفت که نماز کم میخوند، روزه کم میگرفت. گفت به علم خود لطمه زدی، علمتو مخدوش کردی، من تا حالا تو رو داناترین مسلمان ها میدونستم، اما حالا دیدم که علمت کمه. من گفت چطور؟ گفت که عیسی شب تا صبح نماز میخوند، هر روز روزه میگرفت، همه عمرش مشغول عبادت بود. و من پرسید خب حضرت عیسی کیو عبادت میکرد؟ خودش خداست، خودش عبادت میکرد، برای خودش نماز میخوند. این مون توش، این تسلط و این احاطه. به هر حال این مجالس و این مناظری که اینجوری تشکیل شد، باعث شد که علم امام رضا به همه عالم نشون داده بشه. اگر همین جلسات مناظره برای مثلا فرض بفرمایید که امام مجتبی تشکیل میشد، همینطور بود. خود مولا امیرون فرمود که اگر برای من، حالا به تعبیر امروز کرسی میگن، میگن کرسی دانشگاه و ساده، جایگاهی برای من آماده بکنن، من با اهل تورات با توراتشون سخن میگم، با اهل انجیل با انجیل سخن میگم، طوری که همشون تصدیق کنن که من از اونها خیلی بهتر آگاه ترم به تورات و انجیل و زبور. امام رضا علیه السلام همینطور بود. خب در زمان امام رضا اقشار مختلفی، زبان‌های مختلف، زبان هندی، زبان فارسی، زبان عرض کنم که بربر که آفریقا و جاهای دیگه بودن، همه حضور داشتن اونجا و امام با هر کدام با زبان خودشون به عالی‌ترین وجه سخن میگفت. یک خراسانی رفت مدینه خدمت امام رضا علیه السلام و شروع کرد با عربی با امام رضا صحبت کردن، مثلا خب چون فارس زبان بود دیگه، عربیش عرض کنم که عربی عجیب و غریب بود، شروع کرد با امام رضا صحبت کردن و امام رضا علیه السلام شروع کرد با فارسی به زیباترین شکل لهجه فارسی باش سخن گفتن. عرض کرد آقا جان، اگه من می‌دونستم شما انقدر آشنا به زبان فارسی هستید، مسلط به زبان فارسی هستید، به خودم زحمت نمی‌دادم که بخوام عربی با شما سخن بگم. اما فرمود اگر من به زبان فارسی آشنا نباشم، پس فرق من با شما چیه؟ من همه زبان‌ها رو بلدم. منطق و تر رو امام داشت و این تجلی و تبلور علم امام رضا باعث شد که امام رضا علیه السلام بشه عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، چنان که او امام رؤوف بود، همشون رؤوف بودن، اما رأفت امام رضا علیه السلام تجلی کرد. یه ایرانی رفت، اونم خراسانی بود، چهره خیلی زیبا و قد بلند، در موسم حج بعد از حج در مدینه اومد خدمت امام رضا علیه السلام، عرض کرد که آقا جان من تو کشور خودم ثروتمندم، وضعم خوبه، اومدم حج، مالم از دستم رفته، مالم از بین رفته و ابن السبیل بود. امام فرمود بنشین، به سوالات جواب گفت، مجلس پر از جمعیت بود، همه رو سوالاتشون جواب داد، متفرق شدن. آخر چند نفر مونده بودن، امام فرمود خراسانی کجاست؟ عرض کرد آقا جان من اینجا هستم. فرمود باش تا من بیام. رفت داخل منزل و یک کیسه پول ظاهرا 200 دینار، 200 سکه میشه. اون خراسانی گفت شما به من پول بدید، من ایران که رفتم وضعم خوبه، ثروتمندم، از طرف شما صدقه میدم هر چی که من بدید. امام علیه السلام دستش از بالای در دراز کرد، گفت که مرد خراسانی بیاد پولو بگیره و بره که منو نبینه، منم او نبینمش. خب خراسانی پولو گرفت و رفت و امام بهش فرمود که لازم نیست از طرف ما صدقه بدی، برو و صدقه هم لازم نیست بدی. اصحاب گفتن آقا جان این همه پول که بهش دادی، باز چرا نیومدی که ببینه؟ فرمود نخواستم اون شکستگی چهره یک سائل رو ببین. این میشه تجلی رأفت، این میشه امام رؤوف. خلا از این موارد خیلی زیاد هست، ما به مناسبت این ایام چند جمله راجع به امام رضا صحبت کردیم. شما خوبه که بعضی از سوالاتون در همین زمینه باشه و انشالله جمعه شب هم باز در همین باره چند جمله خدمتون عرض تقدیم خواهیم کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنون، لذت بردیم. رفتیم حرم امام رضا علیه السلام، ان شاء الله که
بزنیم زیارت امام رضا، باید یه موقع صحبت کنیم با
هم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله جمعه شب صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم که ما رو همراهی می‌فرمایید. خب دوستان عزیز من زحمت کشیدن و راه‌های ارتباطی رو زیرنویس کردن، از این طریق‌ها میتونید با ما ارتباط بگیرید، سوالاتتون رو بپرسید، شبهاتتون رو مطرح کنید، انشاءالله استاد محمدی هم پاسخگو باشن. دوستان خارج از کشور از طریق سامانه واتساپ راحت‌تر میتونن ارتباط بگیرن و هزینه کمتر و پیامک هم در اختیار همه دوستان هست. خب اگر اجازه بفرمایید که حاجی محمدی شروع کنیم با یه سوال پیامکی. آقا روح الله از یزد گفتن که به نظر شما آیا دعا و نیایش و توجه به امور معنوی در دوران شیوع کرونا نقشی در زندگی انسان‌ها داشت و مردم بهبود یافتند و اوضاع بهتر شد؟ به نظر می‌رسد که بی‌فایده بود.
بله.
و بخونم جا؟
بله.
ببخشید. و بشر از این تعینا خارج نشد، لذا در اعتقادات بسیار از باورمندان به این امور این تشکیک به وجود آمد که دعا و نیایش و اعتقادات به امور معنوی هیچ فایده ای ندارد و تنها راه چاره در پیگیری امور علمی و آزمایشگاهی است.
بله. چون می‌فرمایند که هیچ فایده ای نکرد، نمی‌دونم به چی داریم این فایده نکرد.
شاید می‌خواستن که کلاً مثلا ما دعا می‌کنیم،
آمار گرفتن، فهمیدن
از ایران بره بیرون مثلا
جوی. فهمیدن که چه دعاهای مستجاب شده، چه دعاهای مستجاب نشده، فهمیدن که مثلا چه تعداد افراد بنا بود کرونا بگیرن و نگرفتن و چه تعداد گرفتن به خاطر دعا شفا پیدا کردن، چه تعداد اگر اون دعا نبود اینها میمردن، دعا باعث شد که نمیرن و چه تعداد بیماریشون طول نکشید و چند تا نقطه اینا رو آمار گرفتیشون. چه اساس میگه تاثیر نکرد؟ اصلا حرف حرف بی سند و بی دلیله، نمیشه هم اصلا نمیتونیم بفهمیم. و این چیزی بخواد علم غیب داشته باشه، از باطن امور خبر داشته باشه، ما علمو نداریم. بنابراین این ادعای باطلیست که بگیم که تأثیر نکرد. مطلب دوم این که واقعا ما دعا رو با اون شرایطی که دعا باید داشته باشه، آدابی که دعا باید داشته باشه مراعات کردیم، موانع رو برطرف کردیم و دعامون واقعا دعا بود، خدا رو خوندیم یا نه یه مخلوقی تو ذهن خودمون خلق کردیم با او صحبت کردیم، خدا رو نخوندیم، مخلوق ذهنی خودمون که شدشون خدا اونو خوندیم. آیا واقعا اثر دعا فقط همین حاجتیست که ما داشتیم یا نه اینا که دعا کردن ده ها اثر بسیار مهمتر از حتی زنده موندن حاصل شد براشون؟ فقط اثر دعا همین بود که مثلا مریض نشن تمام، یا نه ده ها اثر دیگه هم داشت؟ مطلب بعد این که خب شما اگه بخواید منطقی برخورد بکنید، کشور خودمون رو که حقیقتاً همه شیاطین میخواستن که بیشتر مشکل اینجا باشه، یه واقعیتیست دیگه. اگر نگیم که اصلا این ویروس دستساز بشر هست، شیاطین ساختن که احتمالش بالای 90%، و اگر نگیم که عمدتاً برای ما ساختن که احتمالش بالای 90%، همه اینها رو کنار بذاریم، به هر حال یه کشور ما بودیم، در محاصره هم بودیم، نه ما دارو میدادن نه هیچی نمیدادن دیگه. بیاید ما مقایسه کنیم کشور با آمریکا، همه امکانات در اختیارش بود، محاصره هم نبود، قدرت نظامی، قدرت اقتصادی و الی آخر. ببین اونا چیکار کردن، اینجا چطور شد؟ مقایسه کنید با انگلستان، این همه ادعا در پیشرفت طبی دارن که ما نمیدونم به کجا رسیدیم، ما در طب چیکار کردیم، چه بلای سرشون اومد؟ اینجوری مقایسه بکنید. خب ما چی داریم که اونها ندارن؟ جز دعا، جز معنویت. ما ثروتمون از اونها بیشتره، اونها محاصره هستند و اونها تحریمند و ما تحریم نیستیم، یا ما تحریم اونها تحریم نیستن؟ چطور شد که ما با این تحریم و با این مشکلات که اونها دارو ما نمیدادن، ماسک نمیدادن و الی آخر هیچی نمیدادن چون تحریمیم، چطور ما اینجا به این خوبی مسئله رو پشت سر گذاشتیم؟ به این زیبایی نه غارت، نه فروشگاه ها رو غارت کردن ملت ایران، نه اسلحه خریدن که از خودشون دفاع کنن یا دیگران رو از بین ببرن. این اتفاقات تو ایران نیفتاد. چرا نیفتاد؟ جز معنویت، جز همین ایمان و عقیده. اگه بناست قضاوت اینجوری قضاوت بکنیم، ایران رو مقایسه کنیم با انگلستان، با اسپانیا، با آمریکا، بعد وقت قضاوت کنیم ببینیم ما چی داشتیم اونا چی داشتن. به لحاظ مادی آیا ما با آمریکا قابل مقایسه هستیم؟ تجهیزات و نمیدونم اون چیزایی که حالا اونا غارت کردن همه دنیا رو دیگه، غارت کردن، همه رو جمع کردن برای خودشون، استثمار کردن همه دنیا رو با اون همه قدرت اقتصادی و قدرت تجهیزاتی و نمیدونم به قول خودشون پیشرفته علمی بکن. چرا نتونستن از پس قضیه بر بیان و چرا ما اینجا برام عمدش این بحث معنویته؟ اگر نگیم تمامش همینه، بنابراین شما برعکس اون چیزی که شما گفتن که معنویه و دعا تاثیر نداشت، برعکس
کاملا مؤثر
بود، در لیش هم همین نکاتی که عرض کردم هست. مطلب بعد این که ما باید ایمانمون رو به این چیزها گره بزنیم، میگم خدا من فلان حاجت از تو خواستم، اگه دادی قبولت دارم، اگه نداری قبولت ندارم. ایمان نیست که، یه معامله عرض کنم خیلی مبتذله. ایمانی که با واسه بین باشه، اگه که حاجت من داده شد من خدا رو باور دارم، اگه داده نشد من خدا رو ایمان نیست که. ایمان باید با استدلال عقلی باشه. وقتی خدا هست من میگم چون دعای من مستجاب نشد پس خدا نیست، چه ایمانیست، چه منطقیست؟ الان شبه، من میگم چون برای من آب نیاوردن پس الان شب نیست، چه ارتباطی رو با هم دارن؟ مگه خدا قول داده که شما هر چه خواستید بهتون بده؟ آیا پیامبران و خدا که هرچی دعا میکردن خدا مستجاب میکرد؟ پیامبران و خدا نه خیلی مستجاب نمیکرد. پیامبر اعظم که بزرگترین مخلوق خداست، خدا مخلوقی بالاتر و عظیمتر از پیامبر اعظم، پیامبر اسلام، رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نداره.
رحمان.
همین پیامبر بعضی دعاهاش مستجاب نمیشد. به خود من تو رو قبول ندارم، چون من که پیغمبر تو هستم دعا کردم، تو هم دعای من اجابت نکردی. چه منطقی است؟ منطق هم درست نیست. ما باید ایمانمون رو با دلایل عقلی محکم و با برهان استوار ایمان داشته باشیم. اگه ایمان ما به این چیزا گره بخوره، شیطان میاد خیلی راحت این ایمان از ما میگیره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم شما محمدی. آقای ترابی از بحرین گفتن مگر قرآن نمیفرماید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، پس چرا خداوند به دهی فراتر از طاقتشان سختی میدهد به نحوی که دست به اقدامی مثل خودکشی میزند؟
اول قضیه اینه که کی گفتون کسی که دست به خودکشی زده به خاطر تکلیف مالای اتاق بوده؟ این چطورشون ثابت میکنه؟ خودکشی یک روندی رو طی میکنه از حال روانشناسی، که حالا بحث روانشناسی خود مهمه که از کجا شروع میشه، چه سیری طی میکنه، 7-8 مرحله رو طی میکنه تا به انتها میرسه. خب این اون تو جریانه، اگر یک روانشناس اونجا باشه، اگر یه عالم باشه، یه دلسوز باشه، آگاه باشه اونجا، این عرض کنم حلقه رو قطع کنه، دیگه به خودکشی منجر نمیشه. پس این که کسانی که خودکشی میکنن به خاطر اون تکلیف مالای اتاق، نه اینجوری نیست. اتفاقا کسانی که بیشتر خودکشی میکنن کسانی هستن که خدا را قبول ندارن، تکلیف نمیشناسن چیه. شما آمار انتحار رو آمار بگیرید، ببینید کیا بیشتر انتحار میکنن. متدینین به ندرت اتفاق میفته، اگر نگیم اصلا نیست و صفره، خیلی کمه. کیها انتحار میکنن؟ کسانی که تکلیف اصلا قبول ندارن، برای تکلیف اونا حسابی باز نکردن. به خاطر تکلیف نیست، به خاطر تکلیف مالای اتاق نیست، به خاطر باور نکردن مبدأ هست، باور نکردن معاد هست، به خاطر اون روندی که برای زندگی خودشون تعریف کردن، به خاطر اون سبک زندگی نامناسبی است که خلاف دستور خداست. اگر خدا میگفت که مثلا شما، چنان که بعضی از ادیان گاهی این حرفا رو دارن، هر کس دستش نجس شد باید انگوشو قطع کنه، این میشه تکلیف مالای اتاق. اگر میگفت که انسان ها مثلا باید به جای اینکه بخوام 24 به جای اینکه بخوام مثلا 15 16 ساعت روزه بگیرن، باید مثلا 3 شبان روز روزه بگیرن، این میشه تکلیف مالای اتاق. کسی که مریضه نمیتونه روزه بگیره، گفت باید بمیری و روزه بگیری، این میشه تکلیف مالای اتاق. اما اینجوری ما در شهر داریم؟ مگر نه اینکه پیامبر فرمود با استو به شریعت سهلت سمحه، من بر شریعت آسونگیر و بزرگوارانه من مبعوث شدم. شریعت اسلام اینجوری است، شریعت سهلی سمحه هست. کی گفته که تکلیف مالای اتاق در اسلام هست؟ نه خیر نداریم. اگر منظورتون اون گرفتاری های زندگی خونه، خودشون درست کردن برای خودشون، خودشون زندگی رو سخت کردن، اون برج زندگی است که اینها رو به اونجا میکشونه، به خودکشی میرسونه، نه خرج زندگی. که انسان یک پاره نان میخواد که سد جو بکنه، یه لیوان آب میخواد که همه جا پیدا میشه، این که دیگه مشکلی نداره که بخواد بخاطر این خودکشی بکنه. اون زرق و برق ها و اون عرض کنم که پیرایه هایی که به زندگی بستن، اونها رو به اونجاها میکشونه. پس از لحاظ شرعی ما تکلیف مالای اتاق نداریم. من تقاضا میکنم برادر محترم یا خواهر محترم یک مورد رو در شرع مقدس اسلام بگن، که یک مورد فقط، این تکلیف تکلیف غیر قابل تحمله، پیدا نخواهید کرد. بلها زندگی هم خودش اون عرض کنم که حواشی زندگی و اون پیرایه های عجیب و غریبی که به زندگی بستن، اونها باعث این حرفا میشه. اونها هم که خدا نگفته، اونها همش مندر آوردی است و همش عرض کنم بی اساسه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. یک سوالی داریم آقای محمدی، شاید درد دل خیلی از جوانان باشه و خیلی دوست داریم راجع به این صحبت، شما صحبت خوبی داشته باشید حتما و کافی البته. سوال این هست که بنده جوان 20 ساله‌ای هستم که در حال حاضر مجردم، خیلی دوست دارم که هر سریعتر ازدواج کنم تا خدایی نکرده به انحراف کشیده نشوم، اما الان که دانشجو هستم نه کار دارم و نه سرمایه. خیلی دنبال کار گشتم اما کارگیرم نیامد. موجودی خیلی کمی هم دارم. وضعیت اقتصادی کشور هم که متاسفانه سنخت. به نظر شما بنده چگونه میتوانم زود ازدواج کنم؟
از خودم که اگر ما بخوایم این سنت ها و آداب و رسوم و همین پیرایه هایی که عرض کردم به ازدواج بسته شده بخوایم در این چارچوب عمل کنیم، میگم که شما هیچ نمیتونید ازدواج بکنید. هوا شماست، ازدواج امکان نداره. شما که شغل ندارید، وقتی که خانواده عروس میگن که شغلت چیه، میگم من شغل ندارم. خب شغل نداری برای چی ازدواج کنی؟ میگن خونه داری نه، ماشین داری نه، سربازی رفتی نه، پول داری نه. خب بله اینجوری میخواد در این چارچوب در قالب این سنت ها و آداب و رسوم کاذب و بی اساس و غیر منطقی و حتی گاهی غیر انسانی در این چارچوب انسان میخواد ازدواج کنه، خیر اون ازدواج نیست. اون ازدواجی که اسلام گفته، اون گونه که مردم در صدر اسلام ازدواج میکردن، ازدواجی که امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما که در عالم خلقت بعد از پیغمبر نظیر ندارن، اینا بالاترین مخلوقات خدا هستن. مولا میفرمود که لیس لله آیتون اکبر منی، خداوند آیه بزرگتر از من نداره. این آیت الله الکبرای الهی چطور ازدواج کردن؟ تاریخ هست بخونید. ایب نداره من خدمتتون عرض کنم. مولا امیر رو میامد خدمت پیامبر، روشم نمیامد بگه برای چی اومدم. پیامبر فرمود حاجتت چیه؟ حضرت نگفت، خجالت میکشید. پیامبر فرمود گویا آمدی خواستگاری زهرا. حرکت بله یا رسول الله. فرمود خب من باید از خودش سوال کنم، نظر خودشو بپرسم، چون دیگران اومدن سوال کردم قبول نکرده. رفت از زهرا و گفت این پسر عموته، از حضرت تعریف کرد، از مولا تعریف کرد، اومده خواستگاریت، نظرت چیه؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها سکوت کرد، برخلاف آواز قبلی که رد میکرد. پیامبر فرمود الله اکبر، سکوت و رضاها. همین سکوتش دلیل بر چیه؟
رضایتش.
اومد پیش مولا، ازش پرسید چی داری؟ عرض کرد سه چیز دارم. یه شمشیر دارم که باهاش جهاد میکنم، یه زره دارم که موقعی رزم میپوشم، یه شتر داریم برای آب آوردن برای خونه، چون موقع آب لوله‌کشی که نبود، باید آب با شتر میآوردن. این تمام دارایی من همینه. پیامبر فرمود خب شتر که نمیشه، خونه بی آب که نمیشه، شتر باید باشه. شمشیرم که تو سربازی، تو مجاهدی، بی شمشیر که نمیشه جنگید، اما تو چون شجاع هستی بی زره میتونی بجنگی، میشه زره رو حذفش کرد. برو زره رو بفروش. از اون رفت زره رو فروخت 450 درهم. این حساب کنید ببین پول امروز چقدر میشه. کل این زندگی، ولیمه، جهیزیه، مهری، همه چیز همین 450 درهم. ببین این زندگی چه برکاتی داشته، از این زندگی چه عرض کنم که افرادی در این زندگی تولد پیدا کردن. حسنین محصول این زندگی هستن، زینبین محصول این زندگی. این بوده. آقا آمد خدمت پیامبر، پیامبر در عده از اصحاب نشسته بود. گفت یا رسول الله، خانمی بود از خانم، خانم آمد خدمت پیامبر در حالی که در جمع اصحاب نشسته بود. عرض کرد رسول الله من همسر ندارم، شوهر نداشت. پیامبر از اون جمع پرسید کی حاضر با این خانم ازدواج کنه؟ یه آقای داطرف شد، گفت من. پیامبر گفت چی داری؟ گفت هیچی. گفت چی من مهریه این خانم قرار بدم؟ گفت چیزی ندارم یا رسول. گفت یه مشت گندم داری؟ یه مشت گندم. گفت نه خیر رسول، هم ندارم. پرسید چند سوره قرآن بلدی؟ گفت 10 تا سوره قرآن بلدم. پیامبر همونجا صیغه عقد و خون، این دو تا شدن زن و شوهر، مهریش همین بود که 10 سوره قرآن رو آقا باید به این خانم تعلیم بده. اون 10 سوره که خودش بلده، مکلف کن 10 سوره رو به این خانم تعلیم بده. اینا رفتن زندگی شروع کردن. شما جوان محترم، اگر همسری پیدا بکنی که دنبال زرق و برق مادی نباشه، دنبال زندگی انسانی باشه، مگر او تو خونه خودش الان روزی نمیخوره؟ شما تو خونه خودتون الان خرج ندارید، هر دوتون زندگیتون داره اداره میشه. خب وقتی با همون باشین همون میشه دیگه.
جای محمد من اجازه دارم از قول بینندگان عزیزم این چیز بگم؟
هرچی میخواد دلت انگد بگو.
هم تو اتاق فرمان دارم به من میگن، هم من حس میکنم خیلی از بینندگان میگن آجای محمدی اگر همچین خانواده وقت دختری پیدا کردید حتما به ما اطلاع بدید. نیست
قطعا وجود داره. نه هستن خانواده محترم و متدینی که دنبال این حرفا نیستن.
بسیار.
هم در طول تاریخ اسلام ما فراوان داشتیم، هم الان فراوان داریم، فراوان داریم. منتها باید اینها ببینید حضرت خدیجه وقتی همسر پیدا کرد دید پیامبر، پیامبر رو شناخت، خودش پیش قدم شد، خودش پیغام داد پیامبر که من حاضرم با شما ازدواج بکنم. پیامبر که پول نداشت، هیچی نداشت پیامبر دیگه، یتیم ابو طالب بهش میگفت، یتیم عبدالمطلب، گفت همه چی خود با خودم، خرج زندگی با خودم، مهریه همه چی با خودم. هستن از این خانواده ها، منتها انسان باید بره دنبال یه وقت دنبال ظواهر هستیم، دنبال اگر کسی ازدواج کنه به خاطر پول اون دختر خیر نخواهد دید، ازدواج کنه به خاطر جمالش از این زندگی خیر نخواهد دید. دارم روایت عرض میکنم. اگر به خاطر دیانتش، به خاطر خانوادهش، به خاطر حجب و حیا و دیانتش و تقواش ازدواج کرد اون خیر خواهد دید، هم به مال خواهد رسید هم به زیبایی. ما ببینیم در چارچوبی که دین گفته، مشکل ما دوستان بدون تعارف اینه که مخصوصا در مسئله زندگی و خانواده و ازدواج خیلی فاصله گرفتیم از دین، خیلی فاصله گرفتیم. نماز میخونیم، متدینای ما میان تو مسجد تو صف اول جماعت وا میسن، ولی از این حس از زمین تا آسمان از دین فاصله گرفتن. ما تعارف که نداریم که، مسجدیه تو صف اول پیشانیش هم پینه بسته بر اساس سجده، ولی وقتی که انسان تو زندگیش نگاه میکنه، وقتی که بحث ازدواج و خانواده و تشکیل خانواده و عروسی که میشه، میبینید که از زمین تا آسمان فاصله گرفته از اسلام. باید برگردیم به اسلام. اگر برگشتیم به اسلام و خواهیم دید که زندگی چقدر آسان هست و چقدر راحته. این بنده که خدمت شما هستم، خدمت سربازی کردم، در دوران سربازی ازدواج کردم، سرباز بودم ازدواج کردم، بعدن تحصیلات دانشگاهی ما در حالی که زن داشتم بچه داشتم کامل کردم، تحصیلات حوزه‌ای بود بعدن کامل کردم، استاد دانشگاه شدم، همه اینها بعد از ازدواج بوده. میشه؟ گفت که نمیشه. گفت ما کردیم و شد، ما کردیم و شد، میشه. منتها باید عرض کردم در چارچوب شرع حرکت کنیم، اون وقت میبینید خیلی راحته. بله شما اگر راهی که دین گفته برید، اون زرق و برق‌های مادی رو بذارید دور، ملاحظات اجتماعی که همش باطله، اکثرش باطله، اونها کنار بذارید، یه همسر عرض کنم متدین، خانواده دار ولو فقیر و اهل زندگی پیدا بکنید، همه اینها حل میشه. شما یک قدم بردارید ببینید چقدر خدا تسهیل میکنه کارها رو. در چند جایی که واقعا به شکل محسوس انسان میبینه کار حل شده، که ازدواجه، یکیش حجه، یکی خون، اینا واقعا انسان یک قدم برمیداره ببینید چطور کارها خود به خود تسهیل میشه. شما جوان محترم یک قدم بردار ببینید که چقدر راحت راه براتون باز میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. تلفن داریم از قوم. آقای محمدزاده سلام علیکم.
آقای متوسل، بنده هم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همچنین کارشناس محترم برنامه حضرت استاد محمدی شاهرودی.
علیکم السلام.
دو سه تا سوال داشتم از حضور حضرت استاد. اول اینکه با توجه به اینکه ما معتقد هستیم که خداوند متعال قدرت مطلقه، همه چیز تحت اختیار اونه، از تمام عالم علم غیب مطلع هست، حتی از قبل و حال و بعد و آینده ما هم اطلاع داره، با تمام همه این نکاتی که گفتم، چه نیازی هست که خداوند متعال برای هر بندهش دو تا ملک قرار داده که این اعمال اونو ثبت بکنن؟ نعوذ بالله، خداوند فراموشکار که نیست و روز قیامت هم که یا روز حساب کتاب هم به کسی توضیحی نمیخواد پس بده، جوابی نمیخواد پس بده، قدرت مطلق هست. چه نیاز به نوشتن این اعمال بنده هاش هست؟ یک. دوم این که ما بازم موارد خیلی زیادی رو دیدیم، خداوند بنده هایشو که خیلی دوستشون داره، اگر یه موقع پای این کج بذارن، خطایی بکنن، با یه گوشمالی مختصری که بهشون میده میفهمونه که دارین راه و اشتباه میرین. حالا این گوشمالیه میشه از دست دادن مالی باشه، ثروتی، عزیزی یا سلامتی اینا باشه. حالا برعکسش میخواستم ببینم امکان داره که خداوند با دادن نعمت فراوان یا با علم فراوان طرف و انقدر به حال خودش با بگذاره که گناهاش خیلی زیاد بشه و اینجوری تنبیهش بکنه با دادن نعمت فراوان. سوال سوم هم اینه که توی خیلی از دعاها ما میگیم خدایا ما رو آنی کمتر از آنی به خودمون وامگذار. میخواستم ببینم آیا پیش اومده به طور مفتاقی موردی که خداوند متعال مثلا بندش رو به خودش وابگذاره، عواقب این کار چی هست مثلا، و توضیح بدن این استاد. و سوال آخرم هم بسخواهی میکنم این که حضرت استاد فرمودن که ما با این بدن و این جسمی که الان در تحت اختیار ما هست و وقتی از دنیا میریم، این جسم ما، این بدن ما حساب کتاب پس نمیده و یه بدن دیگه ای هست. خواستم ببینیم این تضاد نداره با این که بدنی که انسان با این بدن، با این پا، با این چشم، با این دست گناه کرده، بدن دیگه ای باید حساب کتاب پس بده و پاسخگو باشه. ممنونم از برنامه خوبتون.
بسیار عالی. ما هم از شما تشکر میکنیم. شبتون بخیر آقای محمدزاده عزیز. خب چه نیازی داره خدا به ملک اعمال رو ثبت کنن؟ خودش که قدرت مطلق.
چند نکته هست. نکته اون آثار تربیتی این کار هست. وقتی ما باور داریم که هر کار که میکنیم ما یلفظ مقاون الا ولده رقیب و عتید، اونا هر کلمه که ما میگیم اونها حاضرند و مینویسن. این خودش اثر تربیتی داره که ما تو کارهامون دقت کنیم که کار خلاف انجام نکنیم. تو میگی خداوند قوانین رو وضع کرده، خودش هم اون قوانین رو مراعات میکنه. خدا گفته برای اینکه مطلبی ثابت بشه که این کار انجام شده، باید دو تا شاهد عادل بیارید. و اگه فردای قیامت خدا بگه تو مرتکب جرم شدی، ما پرسیم که خدا دلیل تو چیه؟ باید قانون وضع کردی دیگه. می خوب دو تا شاهد من برش ما گذاشتم، دو تا شاهد عادل، دو تا فرشته‌ای که لا یعصون الله و هم به امرهی یا عملون، دو تا شاهد عادل بودن ثبت کردن، اینا سندش اتمام حجت بشه و عرض کنم که سند وجود داشته باشه، با سند باشه. اینم نکته دوم. هر کدوم از این که عرض میکنم بسیار مهمه ها.
بله.
این که عرض میکنم اثر تربیتی واقعا آثار تربیت فراوان داره. وقتی انسان ناظر، شما یه بچه 8 ساله‌ای نظارت کنید به کار شما، خیلی از کارها رو انجام نمیدید. خصوصا فرشته مقرب الهی بخوان، کرام الکاتبین بهش میگن دیگه، کرام الکاتبین، بزرگواران اینها. نکته هم که عرض کردم، به هر حال هر چیزی دلیلی میخواد. سنت های الهی اینجوری است: اول الله ان یجر الاشیاء الا با اسباب. نیاز به اسباب، اسباب همینا هستن، اینا یادداشت میکنن، اینا ثبت. نکته سوم این که منظور از این ثبت و ضبط اینها، این ثبت و ضبط معمولی که ما میگیم نیست، بلکه اون همون حقیقت امور و هم باطن امور هست. نه فرشته ها، نه اون دوستا کرام الکاتبین، زمان هم ثبت میکنه، زمین هم ثبت میکنه، پیامبران و امامان هم ثبت میکنن، خود خدا هم و شاهد لما خفیه انهم کرام الکاتبین الذین وکلتهم به حفظ ما یکون منی و جعلتهم شهودن علی مع جوارحی. خود اعضا بدن انسان هست و جعلت هم شهودن علیه ما جواب و کنتن تر رقیب علیه من ورائهم و شاهد علیه ما خفیان هم. خود هم شاهد همه هست اونجایی که حتی بر این هم پنهان بمونه تو خود هست. بنابراین تنها فرشته ها نیستن، خود ذات این عالم اینجوریست. یعنی این زمین داره فیلم برداری میکنه، ذات زمین اینجوریست، ذات زمان اینجوریست، خود هویت امام و حقیقت امام اینه که شاهده، اعضا جوارح ما شعور دارن، شاهدن، با اون موقع هم شهادت میدن. اون فرشته هم در کنار همه اینها، فرشته ها جدا از اینها نیستن. این هم یک نکته. البته نکات دیگری هم هست، چون سوال شما زیاد هست، این مقدار خیرشو ببینید.
سوال دومشون این بود که آیا نعمت و علم خودش عامل امتحان و تنبیه میتونه باشه؟
بله، خودش همون استدراجه. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم این کیدی متین. خدا وقتی کسی میخواد تنبیهش بکنه، وقتی او گناه میکنه، اون هم تجدید نعمت میکنه، هی بهش مهلت میده،
و اون استغفار نمیکنه
که اون گناه بیشتر بکنه. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما ولهم عذاب مهین. مهلت بهش میده، ثروت بهش میده، قدرت بهش میده تا اسبشو بتازه که حسابی تنبیه بشه. این اسلام بهش میگن استدراج، در نهج بلاغه هست، در روایات هست. بله همطور که از اون طرف خداوند گاهی امتحان های اونجوری میگیره، از این امتحان ها هم داره. فرماد و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن. اون کسانی که خداوند به خودشون واگذارشون میکنه، کسانی که هرچی گناه بیشتر میکنن نعمت جدید بهشون میده، آنچنان سرشون گرم این نعمت ها میشه که فراموش میکنن همه چی رو، که ناگهان عذاب اونها رو فرا میگیره. این حالت استدراج در واقع پاسخ سوالشونه که در اون بخش دوم سوال کردن.
بسیار سوال سومشون اینه که آیا خداوند کسی رو به خودش واگذار کرده؟
بله فراوان، تو قرآن هم داریم. و همین که عرض کردم الان، وقتی مرتکب گناه میشه خداوند رهاش میکنه، فرق خودش مات بکنه، در حالی که اگه خدا رها چیزش نمیکرد، یک همون که شون گفت تلنگری بهش میزد، یه بلای سرش میامد، یک حادثه اتفاق میفتاد، یه بلای نازل میشد که از خواب غفلت بیدار بشه.
و سوال چهارمشون این هست که این جسم که گناه میکنیم باهاش، چرا یه جسم دیگه باید عذاب بشه؟
جسم گناه نمیکنه، نفس انسان گناه میکنه. جسم به منزله ابزاره. انسان با عینک نگاه میکنه میبینه، عینک نمیبینه. بله اگه عینک نباشه کسی که چشم ضعیفه نمیتونه مطالعه بکنه، ولی نفس انسان میخونه، درک میکنه. عینک که شما هزار تا عینک رو هم بذارید یک کلمه رو نمیتونن بخونن. بدن ما منزله عینکه. وقت بدن تأثیری در این نداره که انسان جرم مرتکب بشه یا نشه، ابزاره، مثل چاقو میمونه. با این چاقو میشه مثلا فرض کنید سیب زمینی پوست کرد، با همین چاقو هم میشه شکم پاره کرد. این بدن میشه با این بدن نماز خون، با این بدن میشه دزدی کرد. بدن کاری نیست، نفس انسانه که تصمیم میگیره از این ابزار چطور استفاده بکنه. مطلب بعد این که این بدن مرتب عوض میشه، ولی عوض شدن بدن تأثیری در حقیقت انسان نداره. شما فرض کنید کسی 10 سال پیش دزدی کرده، فرار کرده، رفته کشور دیگه و از دسترسی قانون خارج شده. وقتی برگشت دستگیرش میکنن، میرن محاکمش میکنن. آیا حق داره بگه اون دستی که دزدی کرده اون دستی که الان وجود نداره؟ چون از لحاظ مادی هر 7 یا 8 سال تمام سلول های مادی انسان عوض میشه. یعنی بدن امروز هیچ وجه مشترکی با بدن 10 سال پیش نداره. اون بدن 10 سال پیش الان کلا عوض شده، حتی اون سلول‌های عصبی هیچ کدامش باقی نموندن. خب حق داره بگه اون دستی که دزدی کرده، اون چشمی که در حال دزدی بوده، اون پایی که رفته، همه اونها عوض شده. شما دارید کدوم بدن رو تنبیه میکنید؟ این پشتی که شما شلاق می‌زنید، این پشت نیست که گناه کرده، اون پشت تمام شد رفت. چی بهش میگن؟ بهش میگن تو همانی. این تو همانی نفس انسان است، وگرنه جسم واقعا این همان نیست. اون جسمی که دزدی کرده واقعا این جسم نیست، کلا عوض شده. ولی میگن نه تو همانی. چرا؟ چون همون نفسی بوده که ثابت بوده. ما زمانی خب کودک بودیم، مثلا فرض کن 3 کیلو وزن انسان بوده، بعد همینطور رفته مدرسه، میگه من شیرخواره بودم، من به دبستان میرفتم، من به دبیرستان میرفتم، من نمیدونم دانشگاه رفتم، من اینجا این من کیه؟ جسمش گم، جسم 3 کیلویی که دهنم کودکی بوده که الان این اون نیست، که جسم مرتب عوض شده. این من همون نفس انسان هست. پس اون که گناه انجام میده نفسه، اونی هم که تنبیه میشه نفسه. این بدن به منزله لباسه، وقتی به کسی شلاق میزنن اون لباس دردش نمیاد،
نفس مدرکه،
بدنه که دردش میاد، اون نفسه که درک میکنه. بدن انسان منزله همون لباسه. اون که درک میکنه که هم لذت رو درک میکنه هم آلام و رنج ها رو، اون نفس انسان هست. نفس هم ثابته، نفس مجرده و تغییر نمیکنه. نفس همون نفسه، در دنیا همونه، در برزخ همونه، در قیامت همونه، اون ثابته، چون روحانیت البقاست. در این بخشش دیگه هیچ کدوم از حکما حرفی ندارن، در بقای نفس هم معتقدن که چیه؟ مجرده. وقتی مجرد شد ثابته، تغییر نمیکنه. آنچه که در برزخ عذاب میشه اون بدن برزخی نیست، حتی اون بدن برزخی هم نیست، اون بدن ابزاره. مثلا اینجا که از که عینکه، اینجا در دنیا یه عینک داشت، اونجا یه عینک دیگه داره. این عینک مثلا فرض کن که یه ماهیت خاصی داشت، جنس شیشه عوض میشه، جنس اونجا عوض میشه، بعد اون بدن عوض میشه. ولی به هر حال بدنه، اون نفس انسان هست که عذاب میشه و نفس هم هیچ تغییری نمیکنه.
اگر روح انسانی بشود روح ایمانی
فرق نمیکنه، همون یک روحه که مراتب طی کرده. روح عوض نمیشه. چون نیست که روح
تغییر عوض عنوانهاش و ارتقاش،
نه مرتبش مراتبش فرق میکنه. ببینید در انسان هم روح نباتی هست، الان هست، کسی که میمیرون روح نباتیش باقی است، ولذا چند روز بعدش هم موهاش رشد میکنه. انسان هم روح نباتی داره، هم نفس سیاله حیوانی داره، هم نفس ناطقه انسانی داره. وقتی مؤمن میشه اون نفس چهارم هم پیدا میکنه، روح چهارم رو هم پیدا میکنه، مرتبه چهارم روح رو هم پیدا میکنه، نه اینکه اون بیاد جای
همش یک حقیقته.
بله بله،
بسیار خیلی ممنونم، تشکر. یه استراحتی بفرمایید، سوالامون زیاد هست، برمیگردیم انشالله در خدمتتون خواهیم بود. جای محمدی صلی الله علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی رضی الله مرتضی.
من اسیر نام تو هستم گل زهرا، مستمندم دل به تو بستم گل زهرا. من اسیر نام تو هستم گل زهرا، مستمندم دل به تو بستم گل زهرا. ای امید و ای پناهم، سائل نیمه نگاهم، ای رؤوف آل طه، از تو غیر از تو نخواهم، از تو غیر از تو نخواهم. مهربون و غم گساری، تو کریم و سفره داری، در خونت بازه بازه، به بدا منت میذاری. مهربون و غم گساری، تو کریم و سفره داری، در خونت بازه بازه، به بدا منت میذاری، به بدا منت میذاری. من اسیر نام تو هستم گل زهرا، مستمندم دل به تو بستم گل زهرا. من اسیر نام تو هستم گل زهرا، مستمندم دل به تو بستم گل زهرا. ای بهشت و سلسبیلم، بر درت عبدی ذلیلم، بر ذریحت بستم دل، زامن آهو دخیلم، زامن آهو دخیلم. هستیم یک سر فدایت، دل اسیر و مبتلایت، پر زده مرغ دلم تا گنبد و گل دست آید. هستیم یک سر فدایت، دل اسیر و مبتلایت، پر زده مرغ دلم تا گنبد و گل دست هایت، گنبد و گل دست هایت. تو حرم مثل یک کبوتر امام رضا، میزنم پر این ور و اون ور امام رضا. تو حرم مثل یک کبوتر امام رضا، میزنم پر این ور و اون ور امام رضا.
چقدر دلمون تنگ شده برای حرم امام رضا علیه السلام که تمسک بجوییم به آقا که برامون دعا کنند و از خداوند بخواهند واسطه شوند و از خداوند بخواهند که حاجات ما رو بده و ما انشاءالله رشد کنیم و به نتیجه برسیم. چقدر دلمون تنگ شده، دستامون رو توی این پنجره ها قفل کنیم و از آقا بخوایم که واسطه بشن تا خداوند ما رو بپذیره. انشاءالله به زودی بیماری منحوس هم به پایان برسه و انشاءالله همه مشتاقان برن و زیارت امام رضا علیه السلام. جای محمدی، من گاهی وقتا فکر میکنم اون زمانی که بگن دیگه حرم باز شده چه اتفاقی میفته و چه فوجی از جمعیت وارد حرم میشه و چقدر زیبا و قشنگ هست. خب سوالمون رو شروع کنیم. سادات طباطبایی از تهران، نمیدونم آقا هستند یا خانم. اگر به سادات طباطبایی بگیریم شاید فامیل باشه، سادات بگیریم شاید خانم باشن. خب چون من دیگه اسمشون رو خوندم، بذارید سواله پیامشون رو بخونیم بعد تلفن رو یه مقداری تحمل کنن بزرگواری که پشت خط تماس هستن. سوالشون این هست که اول تشکر کردن از حضرت عالی و دوستان عزیز برنامه، فرمودن که دایی بنده فرد نظامی بود که ضمن ماموریتی که محرم سال گذشته داشت در شب اربعین به شهادت رسید و در همون شب اربعین دفن کردن ایشون رو. خدمت میکرد به زوار امام رضا در مرز. سوال اولم اینه که فضیلت شب اربعین به خاک سپردن چی هست؟ دونه دونه بخونم چون سه تا سواله.
دونه دونه بخونیم تا اگه میخواید تلفن رو بگیرید بعد سوال ما جواب بدید.
بخونم پس سوال و تلفن رو بگیرم.
بله.
آره. فضیلت شب اربعین به خاک سپردن چی هست؟ مادر بنده که خواهر این شهیدن خیلی بیتاب و گریان هستن، خواستم بدونم که روح ایشون آگاه هستن که مادر من اینطور هستن و ایشون آزرده میشن یا نه. و سوال سومشون که مادر بنده با عکس ایشون در خلوت مدام صحبت میکنند، خواستم بدونم که ایشون میشنوند یا نه، به سخنانی که ایشون برادرشون رو مورد خطاب قرار میدن ایشون آگاه هستن یا خیر. خیلی خوب، تلفن داریم و از کجا؟ سرکار خانم نصیری از کرج. سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و سلام و عرض ادب ویژه خدمت استاد دانشمند حاجی محمدی بزرگوار.
علیکم السلام.
تبریک عرض میکنم ولادت امام رضا علیه السلام. سوال اولم اینه که مگه نه اینکه میگیم انسان مؤمن نباید با غیر مؤمن ازدواج کنه، پس چرا امام علی با یکی از دختران بنی امیه ازدواج کرد؟ خاندان بنی امیه مگه مؤمن بود؟ سوال دومم اینه که چرا امام حسن، امام جواد و حضرت لوط با اینکه میدونستن همسراشون آدمای خوبی نیستن پس چرا ازشون جدا نشدن؟ مخصوصا حضرت لوط که کفر همسرشون انقدر آشکار بود. سوال سومم هم اینه که نمازی که امام حسین در ظهر عاشورا خوندن میگن نماز خوف بوده. نماز خوف چی اصلا؟ یعنی چی؟ مگه امام حسین و یاراش که ترسی از مرگ و شهادت در راه خدا نداشتن پس چرا نماز خوف خوندن؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون، التماس دعا، خدا نگهدار.
ما هم از شما تشکر میکنیم، خدا نگهدار. خب اول به سوال،
بله.
خب سوال اولشون این بود که کسی که در شب اربعین به خاک سپرده بشه چه فضیلتی
داره؟ این شبهای خاص و مکانهای خاص بی تأثیر نیست، اما شما در روایت داریم هر مؤمنی که بین ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه قبض روح بشه از دنیا بره عذاب قبر ازش برداشته میشه و مشکل قبر نداره. سایر ایام مهم هم که حالا مثل اربعین و چیزی از این قبیل بی تأثیر نیست. میشه گفت که عرض کنم که خودش لطفی از الطاف خداست که در اون مثلا اگه اون ساعتی من عرض کردم ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه که روایت صحیح و سند داریم که اون عذاب ازش برداشته میشه.
سوال دومیشون این بود که مادرم خیلی بیتابی میکنن، گریه میکنن، ایشون میدونن که مادرم بیتابی میکنن و آگاه هستن به و ایشون رو میبینن؟
گاهی بله، گاهی متوجه میشن و تعجبم میکنن. خب من که به این مقام رسیدم، من که اینقدر وضعم خوبه، شما برای چی گریه میکنید؟ گریه مادر برای او فایده نداره، بلکه همون باعث تعجبش میشه. میگه که خب من مشکلی ندارم که، من که از اون دیار سخت و گرفتاری و نامردمی و چیزی از این قبیل اومدم تو این دیار سرسر صفا و نور و لذت و بهجت، و شما برای چی ناراحتید؟ برای چی ناراحتید؟ تعجب میکنه از این رفتار و این فایده هم نداره. پیامبر داشتن از جای عبور میکردن، قبر رو که مرده روز قبل دفن کرده بودن، اونجا اطرافش داشتن به سر و سینه دیدن گریه میکردن، اونجا پیامبر فرمود که رکعتان خفیفتان التي تحتقرونها احب الى صاحب هذا القبر من دنیاكم و ما فيها. گریه و زاری فایده نداره. دو رکعت نماز سبک که شما کوچک میشمرید برای صاحب این قبر از همه دنیای شما و اونچه در دنیاست محبوب تره. این خواهر محترم به جای اینکه بخواد گریه کنه، زاری کنه، بخواد با عکس صحبت کنه، خیرات مبارات انجام بده براش، براش استغفار کنه، براش نماز بخونه، براش روزه بگیره، خیرات بده، کمک کنه به اون محافظ، به مجالس خیریه، به ساختمان‌های خیریه، بیمارستان‌ها، مسجدها، از خونم که مدارس، ساختمان راه‌ها، چیز از این قبیل، کار خیر براش انجام بده. اون واسه خوشحالیش میشه. یک صلوات شما برای او بفرستید براش محبوب تر است از 2 لیتر گریه کردن. شما 2 لیتر گریه کنی هیچ فایده براش نداره، بلکه ناراحتش میکنه، بلکه تعجب میکنه. اما یه صلوات بفرستی براش از همه اون گریزاری ها، سخن گفتن ها و راز و نیاز کردن ها براش ارزشمندتره. واقعا یک صلوات در عالم برزخ قوغا میکنه، واقعا قوغا میکنه. ما دستمون باز الان صلوات براش بفرستیم، حمد و سوره بخونیم، قرآن بخونیم براش، استغفار کنیم، از خدا بخوایم که درجات رو ببره بالا. این کارا رو باید انجام بدیم، وگرنه حالا گریه کن شما چه فایده داره؟ بیتابی کنید حاصلی داره؟ اگر شما صبر کنید اجرتون پیش خدا محفوظه بدون حساب، و جزو صابران محسوب میشی. فبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون فاولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. صلوات خدا، رحمت خدا بر این هاست. این در صورتی که صبر کنید. صبر نکردید مصیبت میشه دوتا. برای کسی که صبر نمیکنه مصیبت یکیست، کسی که صبر نمیکنه چی میشه؟
دوتا
میشه. یک اون مصیبت، یک همین بیتابی و جزا و فضا. پس صبر کنه ایشون و تحمل کنه، بیتابی نکنه، جزا و فضا نکنه. هر وقت یادش میاد بگه انا لله و انا الیه راجعون. برادر شما یه سفری رفته، چنانچه قبلا مسافرت میرفت، خب ایشون اگر در مرزها اونجا خدمت میکرده همیشه مسافرت میرفته، اینم یه سفره. یا او برمیگرده پیش شما، دارم خطبه از نهج البلاغه رو براتون ترجمه میکنم، حضرت که از دوستانش عزیزش از دنیا رفته بود، رفت عیادتش، بهش گفت ایشون قبلا سفر نمیرفت، گفت چرا؟ هم خب اینم یه سفره. یا او برمیگرده پیش شما، یا شما میرید پیش او. من عرض میکنم ایشون یه سفر رفته. یا او برمیگرده پیش شما، شلا امام زمان ظهور میکنه، اون شهیدم در دوران رجعت برمیگرده پیش شما، یا اینکه نه شما میرید پیش او. پس یه جزا و فضا نداره. بله، هر وقت یادتون اومد بگید انا لله و انا الیه راجعون.
بسیار خب. سرکار خانم نصیری هم سوال اولشون این بود که مؤمن با مؤمن، مثلا کافر با کافر باید ازدواج کنه یا انسان بد؟ امیرالمؤمنین چرا با دخترانی از بنی امیه ازدواج
کرد؟ مولا امیرالمؤمنین با دختر از بنی امیه ازدواج نکرد. پیامبر با دختر ابو سفیان ازدواج کرد که اون حبیبه، که اون مؤمن بود. دختر ابو سفیان بود ولی غیر مؤمن نبود. پیغمبر هم با ازدواج کرد. نه، مولا امیرالمؤمنین سلام همسرش از بنی امیه، دخترای بنی امیه نبود. من نمیدونم منظورشون کدوم همسر مولاست.
بعد میگفتن حداقل.
نه، همسری که مولا از بنی امیه داشته باشه نداشت. پیغمبر داشت. همسر پیامبر یکیش ام حبیبه بود که دختر ابو سفیان بود و زن با شخصیت هم بود. پدرش اومد خونش زمانی که هنوز کافر بود، اون چیز پیامبر، اون جایی که پیامبر می‌نشست کشید، گفت که یعنی پدرتو شایسته نمی‌بینی که بخاطر اون چیز بشینه؟ گفت که تو کافری نجس اینجای پیامبره. دختر ابو سفیان بود ولی مؤمن بود، مؤمنه بود و خوب بود. ما سراغ نداریم که مولا امیر انسان با افرادی از اونها عیبی نداره، بنی امیه باشه ولی خوب باشه، مؤمن باشه، چه اشکال داره؟ یعنی میتونه بنی امیه نمیتونه ایمان بیارن؟ چرا؟ اونا میتونن ایمان داشته باشن.
بسیار. همسران بعضی از ائمه معصومین یا بعضی از پیامبران خدا چرا که میدانستند اونها اینطور هستن ولی حالا یا باشون ازدواج کردن یا همچنان در نکاح اونها باقی موند؟
اون موقع ازدواج کردن که اینا بعد نبودن. جعده دختر اشعث بن قیس، که اشعث بن قیس رئیس طایفه بنی کنده بود و فرمانده 12,000 نیروی نظامی تحت امرش بود، ازدواج امام مجتبی با دختری که از فرماندهان رد بالای نظامی پدرشون که کار خلافی نبود، و جعده هم در طول زندگیش هم بد نبود. حالا اینکه آخرش گول معاویه و پدرش رو چند نفری رو خورد و این جنایت رو انجام داد، اما امام ازش چیزی ندیده بود که بخواد از کنم که امام هم باید به همون بر حسب ظاهر باید عمل بکنه. بر حسب ظاهر از این خانم چیزی ندیده بود، چیز قابل اثباتی وجود نداشت. همونطور دختر مأمون ام الفضل، خب دختر مأمون عباسی خلیفه اون زمان چیز بود، اینا به لحاظ ظاهر مشکلی نداشت. همسر لوط مشخص نبود که با که ایمان نداره، که با کفاره، که مشخص شد زمانی که فرشته اومدن گفتن همسرت جز اینا نابود خواهد شد، اون موقع براش مشخص شد که این چنین وضعی داره. اینا داشته باشن دوستان که امام و پیامبر مأمورن بر اساس ظواهر عمل بکنن نه بر اساس علم غیبشون، بر فرض که داشته باشن. گاهی علم نداشتن در این زمینه ها، خبر نداشتن، گاهی هم که خبر داشتن براشون تکلیف ایجاد نمی‌کرد. تکلیفشون مثل بقیه مسلمان ها بود، مثل بقیه انسان ها بود، با اونها بر اساس تکلیف عمل میکردن. هیچ نقطه ضعفی شما در این مورد پیدا نخواهید کرد.
نماز خوف؟
نماز خوف معنیش نیست که انسان واقعا بترسه، یک نوع نمازی که در سوره مرکه نساء اومده. یه وقتی که سپاهیان اسلام در مقابل دشمن قرار گرفتن، احتمالی که وقت دشمن بخواد سوء استفاده بکنه، اینا به نماز می ایستن، خب همه به نماز ایستادن، اسلحه رو زمین گذاشتن، یه بار حمله کنه و همه رو نابود کنه. برای اینکه این اتفاق نیفته یه دستور خاصی، یه نماز خاصی رو قرآن دستور داده که بهش میگن نماز خوف. این شکلی که مسلمان‌ها دو دسته میشن، یک دسته سنگرها اسلحه به دست پاسداری میکنن، یک دسته اسلحه دستشون هست، اسلحه همراهشون هست، اما اقتدام میکنن به پیامبر. رکعت اول نماز که تمام شد، اونها بقیه نماز خودشون با سرعت میخونن، نمازشون سلام میدن، میرن سنگر رو پر میکنن، اونایی که رکعت اول اونجا سنگرها رو حفظ کرده بودن اونا میان اقتدام میکنن به پیامبر، رکعت دوم رو اونها. دو رکعت هم بیشتر، حالا پیامبر ما گفتم فرق نمیکنه، امام دو رکعت هم بیشتر نیست نماز خوف. به این شکل خاص از نماز میگن نماز خوف، نه اینکه حتما ترسی وجود داشته باشه. یک و دو، به هر حال انسان باید از دشمن بترسه دیگه. اگه نترسه که خب من از شما نمیترسم، بره جلوش که تیربارونش کنن. یا امیران انسان بگه من از شما نمیترسم، پس بره مثلا فرض کن که نه دیگه، باید حفظ کنه خودشو، باید سنگر رو نگه دارن دیگه. امام حسین علیه السلام نماز خوف خوند، چرا؟ که سنگرها حفظ بشه. کسانی هم که در مقابل امام ایستاده بودن که امام نماز بخونه، اولش که به شهادت رسید سعید بن عبدالله، به معنی که نماز امام تمام شد اون شهید شد. اون از خودم که زهیر بن قین هم که نفر دوم بود، فقط 13 تیر فقط به اون مقابل بدنش خورده بود در همین حال نماز خوندن. یه چنین شرایطی بود، نباید از این چیزا ترسید. چرا باید ترسید دیگه؟ این ترس غیر از اون ترسی که انسان در راه خدا نباید از کسی بترسه. امام حسین ترسیده بود نه خیر، همه مورخین نوشتن، دوست و دشمن، موافق و مخالف نوشتن که هرچه کارش سخت‌تر می‌شد چهره امام حسین علیه السلام بشاشتر می‌شد، بیشتر چهره گل می‌انداخت. امام حسین و بعضی از یاران اطرافش، اون فرمایش امام که فرمود صبرم بن الکرام، قبلش داره که هرچه کار سخت‌تر می‌شد این چهره‌ها بشاشتر و سرحال‌تر می‌شد. نه امام حسین نترسیده بود، اما نماز خوف یعنی حفظ سنگر. بله، باید سنگر رو حفظ کرد.
بسیار خیلی ممنونم. یک تماس داریم از بحرین.
بله.
سرکار خانم موسوی سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام باشین. سلام درود به حاجی محمدی. بخ شما به خیر باشه. خسته نباشید. ببخشید من یه سوال داشتم. سوال من این بود که بخواستم بدونم که در محرم و نامحرم با تشکر از برنامه آنگی شما.
خب ما صدای شما رو صبر کنید. صدای شما قطع و وصل شد و ما اصلا متوجه نشدیم. یک بار دیگه سوالتون رو بفرمایید.
از اول سوالمو بگم؟
بله بله.
میخواستم بدونم که در بهشت محرم و نامحرم هستن یا نه؟
بله.
بسیار عالی. میتونم بپرسم شما چند سالتون هست؟
من 10 سالم.
خیلی ممنونم از اینکه تماس گرفتی. تشکر میکنم. انشالله که همیشه سالم و سلامت باشی. وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون. خیلی خوشحال شدیم.
بله. احسن. آفرین. آفرین بر تو که در این سن دنبال مسائل اعتقادی و دینی هستی. پاسخش اینه که نه، تو بهشت محرم و نامحرمی به این شکلی که در دنیا هست وجود نداره. علتش اینه که زندگی در بهشت زندگی اجتماعی نیست. اینجا هم کسانی که در خونه خودشون زندگی میکنن محرم و نامحرم براش معنا نداره. وقتی تو جامعه که میان اختلاط با هم که دارن و امکان انحراف هست، امکان گناه هست، امکان سقوط کردن انسان هست، گفتن که حریم رو حفظ کنید که سقوط نکنید. در بهشت نه امکان گناه وجود داره، نه کسی دنبال گناهه، مثلا کسی بخواد به نامحرم دزدکی نگاه کنه، چون وقتی که هرچی میخواد پیشش هست دیگه لزوم نداره بخواد از طریق گناه این کار انجام بده. اهل بهشت اهل گناه نیستن، بنابراین نیاز به این حریم نگه داشتن ها و این قوانین گونه اصلا تو بهشت وجود نداره. زمینی که از کردم زندگیم اونجا زندگی فردیه، اختلاط و اجتماع اینها نیست که حریم نگه داشتن و حجاب نگه داشتن ها بخواد اونجا وجود داشته باشه. پاسخش منفیه، نه اونجا محرم و نامحرم به این شکلی که شما گفتید وجود نداره، چون هر کس خودشه. بله.
بسیار خب. 0380 0917 سوال کردن که من هر روز 1000 تا لا اله الا الله، 1000 تا صلوات و سوره های یاسین و حجرات و رحمان و واقعه و جمعه و حشر رو تا آخر میخوانم و ثواب همه رو هدیه میکنم به روح رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه و ائمه معصوم علیهم السلام و جمیع مؤمنین و مسلمات و مسلمین و 104,000 پیغمبر و پیغمبرزاده ها و تا آخر. که میگم تا آخر چون خیلی مفصله دیگه. من حالا دقیقا سوال اینه که آیا این کار صحیح هست یا نه، و ثانیا برای فرستندش برکات دنیوی و اخروی از سوی خدا متصور هست.
کارتون خوب، اشکال نداره، کار بسیار عالیست. اما اینکه برکات و ثمراتش چیه اون رو هم خدا میدونه چقدر زیاد هست. بله، بیشتر از اون که شما اهدا کردید به حساب خودتون نوشته میشه. شده است که بگید چون بخشیدید چیزی به خود برای خودتون باقی نمون. در دنیا و در اون تعاملات دنیا اینجوریست، اگر شما پولی داشتید بخشیدید دیگه دست خودتون نیست. اما در امور معنوی و در عبادت اینجوری نیست، اگر شما عبادت رو اهدا کردید ضمنی که ثواب اون اهدا در نام عمل شما نوشته میشه اون عمل هم از شما جدا نمیشه. بنابراین هم برای خودتون ثواب داره، هم اون کسانی که براشون هدیه کردی از شما راضی میشن و برای شما دعا میکنن و بسیار عالیست.
خیلی ممنونم. یک پیامک از هرات افغانستان داریم. سرکار خانم نوروزی سوال کردن که آیا کسی که میداند خداوند وجود دارد، میداند روز قیامت وجود دارد، اگر بگوید نه خدایی وجود دارد و نه دعایی و خدا فقط پشت آدم بد هاست، به اینجور شخصی چه میگویند؟ لطفاً توضیح بدهید.
عرض کنم که این رو یه وقت سر لج و لجبازی و عصبانیت حرفا رو میگه اشکال نداره. کافر نیست. خدا رو قبول داره، معاد رو قبول داره. رو لجبازی و رو عصبانیت و ناراحتی میگه که خدا نیست، معاد نیست. اگر بود چرا مثلا حق مظلومان گرفته نمیشه و چیز از این قبیل. این به خاطر عصبانیت و به خاطر اون لج و لجبازی حرفا رو میگه، اشکال نداره. یه وقت نه واقعا میگه خدای وجود نداره. چرا؟ چون اگه خدا وجود داشت مثلا این کارو میکرد، چنین میکرد، چنان میکرد. اگر بدون این که بخواد عصبانیت و لجبازی اینها باشه، واقعا باورش این باشه خدا وجود نداره، بله کافره. بهش میگن کافر، عنوانش کافره، ملحد و کافر. بله.
بسیار خیلی ممنونم. خب آره، از کجا؟ آقا جواد از اصفهان، سلام علیکم.
سلام عرض ادب خدمت شما آقا متوسل عزیز، استاد محمد
بزرگوار.
بله من چه دو سوال داشتم سریع می‌پرسم. یکی اینکه نعوذ بالله پناه به خدا کسی که مرتکب زنا و لواط بشه، آیا این گناه حق و ناصح یا حق الله؟ سوال دوم در مورد اینکه کسی که خودش نماز قضا داره میتونه برای اموات نماز بخونه؟ و سوال سوم برای کس روزی به غیر از سوره واقعه استاد محمدی بزرگوار چه سوره یا پیشنهاد میکنن برای خوندن برای یافتن شغل خوب؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
خیلی ممنون از شما، برنامه خوبه.
وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون باشه. آقای بازلی از خوزستان، سلام علیکم. آقای بازلی، آقای بازلی سلام علیکم.
سلام وقت بخیر خدمت شما کارشناس محترم و مجری گرامی.
بفرمایید، خواهش میکنم.
می‌خواستم ببینم که لعن و لعن به دشمنان اهل بیت هم ثواب خاصی داره یا نه؟ چون بعضی از بزرگان دین فرمودن که لعن دشمنان اهل بیت علیهم السلام هم ثواب خاص خودش داره. و سوال دوم این بود که در روایات ما اشاره شده که چیزی به نام بیماری مسکی وجود نداره. می‌خواستم ببینم این روایات درست هستن یا نه، چون اگر درست باشن برای ما حجت حساب میشه و دیگر میتونیم دیگه این بیماری مسکی وجود نداره مثل کرونا و اینا. پس این روایت چه شده؟ جوابش چی میشه؟
این روایت اون وقت شما از کجا آوردید؟
روایت از کتب کافی هست، موجود از امام صادق و رسول اکرم.
بسیار عالی، بسیار خیلی خوب. خیلی ممنونم از تماستون آقای بازید. خب قطع شد، خدا نگهدارش. خب گناهان کبیره مثل زنا و لواط حق الناس
غالبا حق اللهه، اگر اینکه بخواد بحث تجاوز باشه و بحث از خودم چه از این قبیل باشه که اون وقت رنگ حق الناس هم به خودش میگیره، اگر نه حق الله.
کسی که نماز قضا داره میتونه نماز،
بله میتونه نماز مستحبی بخونه، میتونه نماز استیجاری داشته باشه. روزه مثل روزه نیست، در روزه کسی که روزه قضا خودش داره نمیتونه روزه مستحبی بگیره، البته اونجا میتونه روزه استیجاری بگیره، اما روزه مستحبی نمیتونه بگیره. اگر گرفت نه روزه مستحبی حساب میشه نه روزه واجب. در روزه اینجوریست، کسی که روزه واجب به گردنش هست حق گرفتن روزه مستحبی رو نداره. در نماز اینجوری نیست، کسی که نماز واجب به گردنشه میتونه نماز مستحبی بخونه، میتونه نماز استیجاری داشته باشه و الی آخر.
بسیار عالی. غیر از سوره واقعه چه سوره ای رو توصیه میفرمایید؟
ذکر استغفار در سوره واقعه حضرت نوح علیه السلام داره که استغفار کنید تا فرزند و مالتون زیاد بشه. استغفار باعث زیادی اموال میشه، خوش نیت بودن باعث برکت میشه، دائم الطهاره بودن روزی رو زیاد میکنه. دوم علی الطهاره یوسع فی رزقک، در واقع داریم که دائم الطهاره باش تا وسعت در روزی تو داده بشه. اطعام بسیار مؤثر هست، پیغمبر فرمودن اطعام در جلب روزی و زیاد کردن روزی آنچنان سریع عمل میکنه که چاقو بر روی کوهان شتر. نماز شب تأثیر داره، دعای کمیل اثر داره. خدمت شما عرض کنم که این دعا رو در سجده نماز بخونید، یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی ورزق ایالی من فضلک و انک ذو الفضل العظیم. این در وسعت روزی بسیار مؤثر هست و دعاهای دیگه‌ای که در مفاتیح و جاهای دیگه هست.
و آقای بازدلی سال اولشون لعن به دشمنان ثواب داره؟
بله، اون لعن هم در واقع همون تبری هست و حتی در زیارت عاشورا اول لعن اومده بعد سلام، یعنی مقدم بر سلام لعن اومده. بله، اون تا انسان ظرف وجودش رو از اغیار پاک نکنه نمیتونه محبت احباب رو در ظرف وجود خودش جایگزین بکنه. بله، لعن به دشمنان اهل بیت هم ثواب داره.
بیماری مصری وجود نداره؟
چرا؟ ما در رباط فراوان داریم، مثلا طاعون داریم که هست، طاعون دارن فرار کنید چنان که از مثلا درنده فرار میکنید، وبا و بیماری از این قبیل بوده. و بله، اون که در رباط داریم که کسانی که در یه شهری هستن که تو اون شهر یه بیماری مصری اومده، اونا از اون شهر خارج نشن. اگه خارج نشن مثل مجاهد فی سبیل الله حساب میشن. چرا؟ برای اینکه وقتی از اون شهر خارج شدن در واقع بیماری میبرن در نقاط دیگر. اما که بیماری مصری نداریم، چرا؟ تو روایت داریم که مثلا طاعون و وبا و بیماری از این قبیل. طاعون هم که ما میگیم به همه این بیماری های مصری طاعون گفته میشه، یعنی کرونا خودش از مصادیق طاعونه بر حسب روایت ما. تکرار میکنم، طاعون که در روایت اومده که فراوانم اومده، به همه این بیماری های مصری میشه طاعون گفت. الان بیماری این ویروس کووید 19 حالا بهش میگن همون کرونا از مصادیق طاعونه که بیماری مصری و اپیدمی هم هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. بحث ازدواج آسان رو مطرح فرمودید. بزرگواری 0939-54-96 فرمودند که ما که خیلی ساده ازدواج کردیم و شد، رفتیم تا مشهد و آمدیم و من کارگر هستم، شغل خاصی هم ندارم، الان زندگی خوبی داریم، در ضمن الان دولت نفری 50 میلیون هم وام میده. ظاهرن ایشون نگرفتن اون 50 تومن ندارم، ولی خب دارن زندگی خوبی به گفته خودشون اینجا دارن. انشالا که همیشه خوش باشید و سلامت. خیلی خوشحال شدیم. خب 993-2093 آقای محمدی سوال کردن که چند وقتی است کسی با من در خلوتم حرف میزند و از افکارم آگاهی دارد و در مورد امور زندگی خودم با من صحبت میکند و اکثرا مواقع از ذهن من آگاهی دارد. به نظر شما میتواند کار انسان باشد؟ اگر آری چگونه میتوانم ذهنم را کنترل کنم؟
کار انسان که نمیتونه باشه، چون اگه انسان باشه میبیندش، پدرش، مادرش، شناسنامش، کارت ملیش، انسان هی باشه، خب دیگه چه نیست که بخواد.
نه، کار مثلا یک انسانی باشه که روی ایشون نفوذ کرده مثلا.
نه، میبینمش با من صحبت میکنه، پیش منه.
نه در خلوت با من حرف میزنه، از افکارم آگاهی داره، در مورد امور زندگی خودم
حرف میزنه. پیششه که باشه.
نه باش حرف نمیزنه، توی صدایی رو میشنوه توی ذهنش.
خب صدا وقتی کسی مثلا تهران باشه میتونه با منجا صحبت کنه؟
بعضی ها هستن آجای محمدی مثلا اینجا نشسته، هی توی ذهنش و توی فکرش صدایی میشنوه، باشه هی حرف میزنه.
هی واقعا صدایی بشنود باید پیشش باشه. اگر نه، اگه کسی مثلا تهران باشه اینجا صدا شنیده نمیشه، اگر تو اتاق اون طرفی هم باشه اینجا صدا شنیده نمیشه. انسان نیست، قطعا انسان نیست. اگر اشتباه نکنید، اگر خیال نباشه، اگر وهم نباشه، این افرادی از طایفه جن میتونن باشن و اونها ذهن انسان رو میخونن، اونها این قدرت رو دارن و اونها خب حرف میزنن و الی آخر. ما چند تا توصیه داریم میشین که شما ذکر روح الله قوت الله بالله العلی العظیم رو زیاد بگید، حتی المقدور تنها نباشید، قرآن رو با صدا یعنی بلند بیشتر بخونید، موقع اذان با صدا با صدای بلند اذان بگید و اسفند و کندور هم تو خونه زیاد دود کنید. به هر حال اگر خیالات نباشه که احتمالش هست، احتمال تلقین و توهم نباشه که هست، اگر حقیقت داشته باشه افرادی باید از شیاطین جن باشه.
خب یه پیام راجع به ازدواج اومده، میخوام حتما بخونمش. یه تلفن هم داریم از ورامین، اول تلفن رو بگیریم. آقای بازوکی سلام علیکم.
سلام خطا
متشکرم، بفرمایید.
با عرض سلام و ادب خدمت استاد و دستان نکنه زحمت کشیم شبکه. از من به خدمتون که 4 هفته پیش در بوده روح و جسم داشتیم صحبت میکردیم، خیلی برنامه خوبی هم بود، من متاسف شدم ادامهش ندادید.
ما مشکلات داریم تو این زمینه شما.
بله؟
میگم ما مشکلات داریم تو این زمینه. شما اگر سوالتون درباره جن لطفا نپرسید اصلا.
من فقط سوال دارم از خدمت استاد اگه امکانش بود.
حالا بفرمایید سوالتون رو.
ممنون میشم.
بزایی باید.
عرضم به خدمت این که جسم، ما که در واقع این جسم نیستیم، این جسم یه به اصطلاح مهمونی هستیم اینجا و بعد از چند مدت این جسم رو رها میکنیم و به ملکوت میریم. جسم 100% مادیه و روح 100% ملکوتیه. چجوری دو تا جسم، دو تا موجوده ناهمخوان با هم یه جا میتونن با هم باشن؟ چجوری اتصال دارن؟ این معیت بگیم، حالا اتصال بگیم به چه صورته و کدام نقطه از بدن هست که متصل با روح؟
بسیار.
اگرم چند تا کتاب معرفی کنم تو این زمینه ها چون ممنون میشم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم.
ممنونم متشکرم. خیلی دست ممنون. شما درد
نکنه. خدا نگهدارتون. دوستان تو اتاق فرما نیستید، من گفتم من متوجه نشدم. آها بله. بله. دوستان میگن که بگید چرا گفتید که با معذوری مشکل داریم. حاجی محمدی زیاد توضیح دادن، من البته این سوال اصلا هیچ ربطی به اون ماجرا نداشت و ممنونیم از سوال خوبشون. بحث جن و این که حلول میکند و میآید و متمثل میشود و بگیریمش و ببندیمش و این متاسفانه یک سری آدمهای مریض یا باید بگیم بهتر معاند وجود دارن، صحبتایی که مطرح میشه رو تقطیع میکنن، هر جایی که خودشون میخوان بر میدارن، به تمسخر میکشن و یک بحث کاملا علمی رو تبدیل میکنن به یک سخره و متاسفانه چیکارشون کنیم؟ این آدم ها بهترین اسم که بگیم مریضن و معاند هستن. آقای محمدی هم تصمیم گرفتن دیگه راجع به موضوع زیاد صحبت نکنیم. البته چرا بحث علمی باشه؟ چرا که نه. حالا من صورت کلی گفتم که دوستان که گفتم مشکل داریم سر این ماجرا وقت جسارت نشه یا یه وقت اشتباه برداشت نشه. خیلی ممنونم. جسم و روح چجوری با هم؟
ارتباط از جنسی نیست که مثلا روح در یک گوشه از بدن هست، در کجای بدن. ارتباط نفس با بدن از جنس اشراقه. الان خورشید که به زمین میتابه، نمیتونیم بگیم که در کدوم نقطه زمین خورشید حضور داره. خورشید از خارج به زمین میتابد، با زمین نیست ولی همه جای زمین هست. ارتباط نفس انسان با بدن از این جنسه، از جنس اشراقه، از جنس تابیدنه. ارتباط به این شکله، نه اینکه بخواد داخل بدن باشه، از جنس بدن باشه. خورشید از جنس زمین نیست، نور دیگه. اون نور به این زمین میتابد و زمین رو روشن میکنه هر جا که اون بتابد. هر جا که روح اشراق داشته باشه اونجا حیات پیدا میکنه، اونجا که روح نباشه حیات نیست. دقیقا ارتباط روح با بدن شبیه ارتباط خورشید با زمین، از جنس همین که عرض کردم، از جنس اشراق، از جنس تابیدن، نه از جنس حلول یا معیت. به این معنای معیت به معنای بودن مادی، معیت به معنای بودن معنوی هست، اشراق هست. نه به معنی که یه گوشه از بدن مثلا روح اونجا حضور داره، یه جا هست یه جا نیست، نه، از خارجه و همه جا هم، هر جا هم که هست حیات هست، هر جا که روح نتابد حیات هم نیست.
یه این برنامه که حضرت عالی هم کارشناسش بودید، زندگی پس از زندگی، خیلی از کسانی که تجربه گر بودن گفتن که ما لو جدا شده بودیم بعد آمدیم و دوباره تو بدن قرار گرفتیم. این رو چی بگیم؟
اگر بخوایم بدن بگیم، ایشون بدن برزخی، بعد هم باز همون اشراق رو اونها به این شکل دیدن. نه اینکه واقعا
اتفاق افتاده باشه.
روشون کتاب سوال کرد، کتاب زیاد هست. اون جناب آقای زمردیان کتابی نوشته تحت عنوان روح یا تجرد روح. خدمت شما عرض کنم که یک کتاب من دیدم تحت عنوان انسان روح هست نه جسد. این با روش علمی بود و با مصاحبه که با عده زیادی از ارواح انجام داده بودن، این کتاب تدوین شده، شاید حدود 1300-1400 صفحه بود، الان میخواد جدا چاپ شده باشه، 3-4 جلد شده باشه. این کتاب من توصیه میکنم ایشون بخونه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. خیلی فرصت کم داریم، اگر من اجازه بدید این پیامک رو بخونم. آقای محمدی، سرکار خانم یعقوب لو گفتن که درباره ازدواج آسان در زمان رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و پیشنهاد دختر به پسر برای ازدواج که جای محمدی مطرح فرمودن، متاسفانه سبک زندگی در زمان رسول خدا با الان زمین آسمان فرق دارد. الان اگر دختر بخواهد به پسر پیشنهاد ازدواج دهد، کوچک و حقیر می شود و در ضمن رسول خدا صلوات الله و سلام علیه در متن زندگی مردم و ما مردم بود و خود ضمانت و پشتوانه محکمی بود. ولی الان به نظر شما این گونه است؟
نه، من این بخش عرض من این نبود که دختر پیشنهاد بکنه. ما علمای داشتیم که خود علما استاد حوزه بوده، مرجع تقلید بوده، رو منبر گفته که من دختری دارم که به حد بلوغ رسیده، کسی میخواد باشه ازدواج کنه، ما یه طلبه به ماش را افتاده گفته برای من خواهد ازدواج. این اتفاق تو این نگفتم پیشنهاد ازدواج از طرف دختر باشه، گفتم که ازدواج رو برگردیم به دوره پیامبر. این که سبک زندگی عوض شده رو قبول دارم، اما این حقایقی عوض نشده که. آیا امروز نمیشه که انسان زرق و برق و کنار بذاره؟ امروز نمیشه که زندگی ساده باشه؟ این که دیگه عوض نشده که. بله امروز دیگه ما با اولا مسافرت نمی کنیم، اما آیا حتما باید ماشین مثلا کذا و کذا باشه؟ حتما باید مثلا زرق و برق های مادی باشه؟ این عوض شدن سبک زندگی معنیش نیست که حقایق عوض شده باشه، خوبی ها دگرگون شده باشه. الان هم ساده زیستی این فضیلت و هنر، این ارزشه. الان هم تقوا ارزشش نه که مقرزش بود، الان هم علم ارزشه. نمیتونیم بگیم چون سبک زندگی عوض شده الان دیگه علم ارزش نیست، تقوا ارزش نیست، ایمان ارزش نیست، پاکی ارزش نیست. هل یستوی الخبیث و الطیب، اون زمان خانم پاک ارزشمند بود، امروز هم چیه؟ ارزشمند. اینجوری نیست که بگیم با گذشته زمان با عوض شدن سبک زندگی ها اون فروعات زندگی، جزئیات زندگی عوض میشه. این حقایق که عوض نمیشه، حقیقت حقیقت دو تا چهار تا است. با گذشته زمان که دو تا هشت تا نمیشه که.
یه سوال دیگه هم هست، اینم بپرسم. خانم حیدری از لندن گفتن که من نمازی که میخوندم مستحبی هدیه میکردم از همه پیغمبران رو، از آدم تا خاتم، بعد به من گفتن نه خیر، باید به تک تک هدیه کنی، یعنی یکی بخونی برای این یکی بخونی. الان این چه جوریه؟
هر دوش درسته، اشکال نداره، به هر شکلی عمل کنن درسته.
بسیار.
اونی که درست نیست اون نیابته. وقتی انسان میخواد به نیابت از کسی کار انجام بده، اونم باز مستحب باشه، میتونه به تعداد زیادی، منتها باید اسم ببرم. وقتی که مثلا بگی از طرف 10 نفر من میخوام عمره مفرد انجام بدم، از نفر این 10 نفر رو مثلا میخوام یه دو رکعت نماز، اما میخواد هدیه بکنه، به شکل مبهم میتونه هدیه بکنه.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی، انشالله باز هم خدمتون باشیم. پیشاپیش عیدتون رو هم مبارک، انشالله که امام رضا علیه السلام بهترین ها رو از خداوند و تعالی براتون بخوام مثل همیشه و از وجودتون برکتتون استفاده
کنم. شما و همه دوستان عزیز بیننده هم خدا انشاءالله مقدر بفرمایید.
انشاءالله. خیلی ممنونم جای محمدی، از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم، ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. حتما قرار شاه و گدا هست، یادتان آن شب که زدم دل به نامتان، مشهد حرم ورودی باب الجوادتان، آقا دلم عجیب گرفته برایتان.
حبیب ما ای حبیب ما،
ای حبیب ما، ای حبیب ما، ای طبیب ما، ای حبیب ما، نور تو میتابد در آسمان دلم. حبیب ما، حبیب ما، نور تو میتابد در آسمان دلم. حبیب ما، ای حبیب ما،
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی هشتمین تو امید ماندگان مرهم دل خستگان به ذریحت بسته ام چشم این قلب حزین ای طبیب ما ای حبیب ما آقا سر به پایت می نهم از بدی ها می رهم اگر تو نظر کنی به روح پژمرده ام جان به عشقت می دهم به پای دل می دهم به سوی سریر تو ای سلطان بی قرین